سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: بررسی مفهوم آزادی و آزادگی در اسلام با توجه به فرمایش امام حسین علیه السلام در روز عاشورا. جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و اليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين. السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجباد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: ويحكم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دينون وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. با توجه به این فرموده مولى الكونين أبا عبد الله الحسين عليه السلام در آخرین لحظات روز عاشورا، خطاب به اون مردمی که به خیام اون حضرت در حیات اون حضرت حمله می بردن، فرمودن که اگر دین ندارید و اگر از معاد نمی ترسید لااقل در این دنیا آزاده باشید. اصل آزادی و حریت، ارزش و اهمیت آزادگی بحثی نیست که هیچ ملت و قوم و هیچ مکتب و مذهبی با اون مخالف باشد. حتی کسانی که در عمل خلاف آزادی عمل می کنن، چون در نظر و نهاد خود می یابن و نمی توانن منکر شون آزادی امری ارزنده و مفید است، همون عده هم در بیان طرفداری از آزادی می کنن. این نشون می دهد که مسئله حریت و آزادی، آزاد بودن و آزاد زیستن اونقدر ارزنده و ارزشمند است که مخالف عملی آزادگی موافق نظری آزادگی است. اما دو سه نکته در اینجا برای ما مهم بود با توجه به فرموده حضرت. یک نکته این که اگر دین ندارید آزاده باشید، یعنی امام علیه السلام منظورشون این است که اگر دین دارید آزاده نباشید، نعوذ بالله، مطلقا منظور این نیست. اگر از معاد نمی ترسید آزاده باشید، مگر نمی شود آزاده بود و دین داشت؟ آزاده بود و از معاد ترسید. این یک نکته بود که می بایست به اون توجه شود. تا حدودی بحث کردم و هنوز هم ادامه دارد. نکته دوم این که آزادی معنای واقعیش چیست؟ نکند ما در اوج ضد آزادی زندگی کنیم، عنوان آزادی به او بدهیم، خودمون را بفریبیم. برای روشن شدن این دو مطلب، چه این که آزادی با دین و ترس از معاد جمع می شود، نه تنها جمع می شود، آزادگی واقعی آنیست که دین و ترس از معاد به ما می دهد. ادعای ما اینه. و چه اونی که مبادا خود برده باشیم و بخواهیم دیگران را برده بار بیاوریم، در این حال دم از آزادی بزنیم، دوچار این تضاد درونی و برونی نشویم، آزادی رو باید معنا کنیم. پس از چند شب بحث دریافتیم آزادی غلط یعنی بیبندوباری. بیبندوباری یعنی انسان بر مبنای هواهای نفس و تمایلات درونی اون چرا که میخواهد قید و پایبست و مانعی در رسیدن به اون خواسته ها برای خود قائل نباشد. این یک انسان بیبندوبار است. از نظر لغت آزاد است، ولی اون آزادی به معنای حریت و آزادی که ما و همه فرهنگ ها برای او ارزش قائلا نیست. یک انسانی که قیودات عقلی، قیودات علمی، قیودات تجربی، قیودات دینی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و خیلی از این قیودات که در عالم انسانی مطرح می شود، پاره ای از اونها در بین همه انسان ها مشترک است و همه در قید داشتن نسبت به اون قید متفقن، بخواهد همه اینها را ندیده بگیرد، مسلماً این انسان آزاده به معنای واقعی کلمه نیست، انسان بی قید و بند و لاابالی است. این آزادی را ما در مرحله درون خود در ارتباط با بیرون نمیپذیریم. یعنی من زمانی انسان آزادم اگر تو جمعی، خانواده‌ای، جامعه‌ای زندگی میکنم، تنها خود را نبینم، رابطه بین خود و مردم را هم ببینم. اگر هر گونه دلم میخواهد عمل کنم و این شکل عمل کردن دیگران را میآزارد، حقوق دیگران را پایمال میکند، ارزشمندی دیگران را از اونها میگیرد، آیا من آزادم یا من در بند هوای نفس خیشتنم؟ اون مثال معروفی را که پیغمبر در قالب رسالت اجتماعی انسان‌ها بیان کردند، چقدر زیبا این معنا را بیان می‌کند. حضرت فرمودند مثل شما در میان جمع به مثل یک کسی است که بر کشتی سوار است، هم آزاد است هم آزاد نیست. آزاد است نسبت به یک سلسله از ارزش ها، آزاد نیست نسبت به یک سلسله از تمایلات. اگر من در گوشه ای از این کشتی نشستم بگویم مگر آزادی ارزش ندارد، من میخواهم آزادی خودم را اعمال کنم، این قسمت از کشتی را که من در او نشستم و حق خود من است اینجا را سوراخ میکنم. من از یک جهت آزادم ولی از یک جهت دیگر محدودم. به این معنا اگر آب آمد بالا و کشتی رو سوراخ کردم، ضرری که حاصل می شود دیگران را بیچاره می کند. من حق ندارم برای اونچه که دلم می خواهد. حالا در این مثال به خودم هم ضرر می زنم، بر فرض به خودم هم ضرر نزنم، منفعت هم برای خود ایجاد کنم، اما این منفعت برای خودم یا ضرر برای خودم وقتی به دیگران صدمه میزند، من حق این آزادی را ندارم. نه عقل میپذیرد نه منطق. و به همین جهت در روایات ما آمده، برادران و خواهران اینها رو دقیق بشیم، جو زده نشیم. برخی مسائل هیجانی احساسی اجتماعی ما را به خود مشغول ندارد. مبانی تکلیف الهی و رسالتهایی را که خداوند به عهده ما بندگان گذاشته، در هر برهه‌ای از دوران به یک شکلی مأموری مسئولیم، مسئولیت داریم انجام وظیفه کنیم، فریفته نشویم. در برخی از روایات آمده است فردای قیامت برخی انسانها را به جرم زنا محاکمه می کنند. اونها عرضه می دارند پروردگارا ما زناکار نبودیم. می گویند شما در جامعه جوری لباس پوشیدید، آرایش کردید، حرف زدید، تنازی داشتید که دیگران را به زنا انداختید، شریک جرم اونها اید. روایات در این باب مفصل، من اشاره می کنم چون بحث من ادامه دارد و نمی رسم روایات این باب را بخوانم. وگرنه چرا فرمودن من امر به خیر او امر به سو او اشار بهی او دل علیها و هو شریک؟ کسی که امر به یک کار خیر می کند یا امر به یک کار سو می کند، یا اشاره به یک کار خیر می کند یا اشاره به یک کار سو می کند، یا دلالت به یک کار خیر می کند یا دلالت به یک کار سو می کند، شریک است. و روایتی که از ابی عبدالله خوندم، کسی که در مقابل سلطان جائر قرار می گیرد، او هم نوایی خود را با اون سلطان نشون میدهد، با او همون جایی که او وارد میشود وارد میشود. یعنی اگر من در جامعه بگویم دلم میخواهد اینگونه آرایش کنم، دلم میخواهد اینگونه طنازی کنم، دلم میخواهد اینگونه قلم بزنم، اگر این طنازی من و این قلم زدن من و این آرایش من چند انسان دیگر را بیچاره می کند، آیا من از این آزادی سوء استفاده نکردم؟ چرا نمی گویید اگر من آیین راهنمایی و رانندگی را در زندگی اجتماعی بر مبنای دل بخواهی رعایت نکنم بقیه رو اذیت کردم؟ حق ندارم. اونجا اذیت جسمی کردم. من آیین نامه راهنمایی و رانندگی را اگر رعایت نکنم بر مبنای دل بخواهی، برده دلم هستم. چون برده دلم هستم بعضی انسانها رو اذیت میکنم، تصادف میکنم، اما دل من میخواهد اینگونه طنازی کنم، یک برده طنازی خودم هستم و یک عده را بیمار روحی میسازم، این آزادی است؟ انسان بر اساس منطق بخواد نگاه کنه این آزادی است؟ لذا عوامل بیرونی که میخواهند در درون ما نفوذ کنند و ما را به حرکت وادارن و پیش ببرن، اینا دو دستن که دیشب اشاره کردم. یک دسته میخواهن ما را آزاد کنن، یک دسته میخواهن ما را اسیر و برده بسازن. شما را به جان ابوالفضل العباس علیه السلام در شب اون آقا آزاده واقعی صحرای کربلا بعد از ابی عبدالله، دقت بفرمایید نسبت به این عرضم، ولو بعضی مسائل بسیار ساده است، اما چه بکنیم که ما در جامعه‌ای هستیم که گاهی مواجه میشویم همین مسائل ساده را به شکل دیگری گاهی میپیچانند و جوانهای عزیز ما را گرفتار سوء تفاهم میکنند. اگر بنا شد عوامل بیرونی در درون ما نفوذ کنن، شکلی برخورد کنن که ما را اسیر تمایلات شخصیمون بنمایند یا اسیر خواسته های شخصی خودشون بنمایند، ما نسبت به این دو عمل برده شده ایم یا نه؟ و اگر عامل بیرونی بخواهد مرا از تعلقات پست شخصیم برهاند و از دلبستگی غلط به عامل بیرونی هم برهاند، او منو آزاد کرده. وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام عبور می کردن، جمعیت در مقابلش صف کشیدن، دست به سینه ایستادن، فرمودین چه خبره؟ این کارا چیه می کنید؟ گفتن سلاطین قبلی در منطقه ما رسمشون این بود، وقتی ما به اونها میرسیم در مقابل اونها فرمود نه، همه بنده خداییم، این کرنش ها مال خداست، در مقابل خدا کرنش کنید. من علی حجت خدا، ولی خدا، امام معصوم، جانشین به حق پیغمبر، یک وظیفه‌ای در رابطه با امامت و امارت شما دارم، اینجور در مقابل من کرنش کردن و دست بسته ایستادن، این بردگی است که شما پذیرفته اید. یعنی علی اگر میخواست ما را برده بار آورد، میگفت احسنت بر شما که این گونه حق امامتون را ادا کردید و احترام به من گذاشتید. میگه این قیدها غلط است، اینو میخواد شما را از این قید جدا کنه. وقتی پسر پیغمبر از دنیا رفت، خورشید گرفت، جمعیت گفتن خورشید به خاطر مرگ پسر پیغمبر گرفته، پیغمبر منبر رفتن، نخواستن از شرایط فرصت طلبی کنن زمینه غلبه باطل خود را بر مردم ایجاد کنن. غلبه باطل دوام ندارد، چند سبایی بیش نیست، غلبه بر دل دوام دارد که رابطه قلبی است. لذا پیغمبر منبر رفتن، فرمودن این حرفا چیه؟ یه نظامی خدا بر این عالم قرار داده، بر مبنای اون نظام کسوف و خسوف رخ میدهد، این به خاطر مرگ پسر من نیست. اما اگر میخواست مردم رو برده بار بیاره چه میکرد؟ بله ببینید من چه شخصیتیم که وقتی پسر من از دنیا میرود، خورشید هم به خاطر مرگ پسر من گرفته میشود. پس عواملی که میخواهن ما را وابسته به خرافات، وابسته به تعلقات درونی، وابسته به یک سلسله بردگی بیرونی بار بیاورن، اینها آزادی ما را نمیخواهند، برای ارضای خواسته های خودشون ما رو برده میسازن. معاویه به شهوت مردم بیشتر میرسید یا علی؟ کدوم یکی مردم را آزاد بار آورد؟ دقت بفرمایید، معاویه چی میگفت؟ آقا پول میخوان بدید، شهوترانی میخوان بدید. حاکم یکی از مناطق جنوب یمن اسلام آورد، با عده زیادی از پیروانش اومد مدینه. در اوج درگیری بین امیرالمؤمنین و نقشه‌های خائنانه مارقین و ناکسین و قاستین که در مقابل علی ایستادن، گفت آقا من این عده‌ام، لشکریان من، مسلمان شدیم، در خدمت شماییم. حضرت فرمود خوش اومدید، بفرمایید. بعد از چندی به حضرت گزارش دادن آقا این فرمانده اون منطقه که اومده شراب میخوره. حضرت او رو خواست، آزادی یا محدود کردن صحیح به معنی آزادی واقعی. حضرت فرمودن فلانی شراب در دین ما حرام است، حد میزنم. گو آقا نمیشه یه دونه رو منو معاف کنید؟ گفت نه، ما حکم خدا از این استثناها نداره. اگه با مایی نباید شراب بخوری؟ گو آقا من یه عده زیادی دارم به درد شما میخورم. گو به درد من بخوری نخوری یه حرفا مطرح نیست، ما عبد خدایی، میخوایم کار خدا رو انجام بدیم. خواستی معاویه فهمید، پیغام فرستاد براش، این مهره به درد معاویه میخوره، معاویه هم به درد اینا میخورن. معاویه پیغام فرستاد بیا شام، هرچه شراب ناب میخوای برات فراهم میکنم. با اطرافیاشون رفتن شام، معاویه هم بساط شراب براش میگسترانید، او هم با شمشیر زناش از معاویه حمایت میکردن. آیا معاویه آزادی داد به این آقا یا علی میخواست آزادش کند؟ اینو دقت بکنید، او میخواهد شهوت رانی کند، معاویه میگه من مانع نمیشوم، علی میگه من مانع میشوم. چرا؟ چون خدا نمیخواد توی بنده برده شهوت باشی، خدا میخواد از شهوت آزاد باشی. تو وقتی سرسپرده یه شهوت شدی، برای سرسپردگی به شهوتت، سرسپرده عوامل تقویت کننده شهوت در بیرون میشوی. این واقعیت نیست؟ من وقتی در درونم نمیتوانم از چهار تا تعلق بگریزم، در برونم نمیتوانم از چهار تا بهبه و چهچه و احسنت و پول و میز بگریزم. اون کس که در درون خود آزاد میشود، در برون هم آزاد میشود. لذا نگاه کنید این دو خط فرقش در کجاست. مروج الذهب مسعودی جلد سوم صفحه 454 مطلب بسیار عجیبی است. خوب دقت بفرمایید. با یه مطلب دیگه در کتاب طبقات ابن سعد جلد 4 براتون بخونم. این دو مطلب رو کنار هم بگذارید، دقت روش بفرمایید. سمعت المدائنی یقول قال مطرف ابن المغیرت ابن شعبه. مدائنی نقل میکند که مطرف ابن مغیرت ابن شعبه میگه وفدت مع ابی المغیره الى معاویه. با بابام مغیره وارد شدیم بر معاویه. فکان ابی یعتیه یتحدث و انده ثم ینصرف الیه فیذکر معاویه و یذکر عقله و یعجب مما یرامن. حالا خود مغیرت ابن شعبه یکیست یه مقدار پایین تر از معاویه، او هم همچه علیه السلامی هم نیست. نوریان مر نوریان را طالبن، الجنس مر الجنس یمیلو، لنگه خود اوناست. اما در این حال این مغیره پسرش میگه وقتی بابام اومد خونه با معاویه نشسته بود، برگشت خونه دیدم تو فکر رفت و یه تعجب کرده بود از بعضی مسائلی که از معاویه دیده بود. از جاء ذات لیله فامسک عن العشاء. یکی از این شبها اونقدر وقتی برگشته بود براش سخت بود که شام نخورد. دید گفت اصلا نمیتونم شام بخورم. فرعیته مقتما، دیدم خیلی غمگینه. فانتظرته ساعه، یه مقداری من منتظر موندم نسبت به او دقیق شدم ببینم چیه. و ظننت انی لشیء حدث فینا او فی عملنا، خیال کردم از ما چیزی سر زده، کاری ما کردیم که بابامون از ما ناراحته، بر این اساس اینجوریه. فقلت له مالی اراک مقتما منذ اللیله، تو رو امشب غمگین میبینم چیه قضیه. قال یا بنی، گفت پسرم، انی جئت من عند اخبث الناس، پسرم من امشب از پیش خبیثترین انسان‌ها دارم میام. منظورش معاویه بود. حالا خودشم رفیق سفره و رفیق پیاله معاویه است، در این حال دادش در اومده. قلت له و ما ذاک، گفتم بابا چیه. قال قلت له، گفتم وقد خلوت به انک قد بلغت منا یا امیر المؤمنین فلو ازهرت عدلا و بسطت خیرا فانک قد کبرت. گفتم آقا معاویه دیگه، حالا که بر اوضاع مسلط شدی قدرت داری، حالا اگه چه میشود، عدل و اقامه کنی، خیر و بست بدی، دیگه پیر شدی، دیگه ریشات سفید شده، دیگه بسته، حالا یه مقداری دست بردار از بعضی کارا و شروع کن به عدالت عمل کنی. ولو نظرت الى اخوتک من بنی هاشم فوصلت ارحامهم فوالله ما عندهم اليوم شیء تخافه. خب به ای بنی هاشم هم یه مقدار صله رحم به جا بیار، با اونها محبت نشون بده. آخه مگه اونها چی الان دارن که تو اینقدر میترسی و خیال میکنی اینها میخوان با تو در بیافتن؟ فقال لی هیهات هیهات، اینا رو گفتم، معاویه رو موعظه کردم، حالا دیگه بسه، اینقدر به بنی هاشم نپیچ، اینقدر به آل علی در نیو، یه مقداری دیگه مدارا کن، بسه، تریشت هم سفید شده. فقال لی هیهات هیهات، گفت واه. معاویه در جواب میگه ملک اخوتیم، اخوتیم ابوبکر رو میگه که از قبیله تیمیه، که بعدش هم اسمشو میگه، برادر تو ابوبکر حکومت کرد، فعدل و فعل ما فعل، خب به قول خودش یه مقدارم عدالت کرد، اون چه میخواست انجام بده انجام داد. فوالله ما ادا ان علک فعلک ذکره، به خدا قسم نشد مگر این که تموم شد یادشم رفت یه اسمی حالا از اون میبرن. الا ان یقول قائل ابوبکر، مگر این که فقط بگن بله ابوبکرم بود. ثم ملک اخو عدی، منظور عمره چون از اون قبیله است، سپس برادر تو عمر به قدرت رسید و اجتهد و شمر عشر سنین، پاچه‌هاشو بالا زد، همت گماش، اومد میدون، 10 سالم او کار کرد. فوالله ما ادا، اونم نشد مگر این که حلک فحلک ذکرو، مگر این که یاد او هم تموم شد و رفت. الا ان یقول قائل عمر، مگر این که بگن بله عمری هم بود. ثم ملک اخونا عثمان، حالا چون خودش از بنی امیه است، عثمان هم از بنی امیه است، اینجا اخونا گفت و یه مقداری هم تجلیل بیشتر از عثمان میکنه. فملک رجل لم یکن احد فی مثل نسبه، عثمان کسی بود که هیچ که مثل او نسب و حسب نداشت. فعمل ما عمل و عمل بهی فوالله ما ادا، ابو عثمانم اومد یه مقداری حکومت کرد، به خدا قسم نشد هلک و هلک ذکرو، یادش تموم شد. و ذکر ما فعل بهی و ان اخا هاشم، اما از بنی هاشم، یسترخ بهی فی کل یوم 5 مرات، اما بنی هاشم نامشون یه جور باقی مونده که در شبان روز 5 بار فریاد میزنن اشهد ان محمد رسول الله. فأیو عمل یبقا معهازا لا ام ملک والله الا دفنن دفنن. مروج و زهر مسعودی میگه ما در مورد عصبانی شده داره فحش میده، چی داری به من میگی که من عدالت پیش بگیرم با آل علی در نیفتم؟ ابوبکر و عمر و عثمان اومدن رفتن، یه نامی از اونا مونده، 5 بار تو مناره ها اسم پیغمبر رو میبرن، من میخوام اینو دفن کنم، نمیذارم. یعنی چی؟ به نام خلیفه پیغمبر اومده مردم رو چیکار کنه؟ از پیغمبر جدا کنه. خب این آزادی شهوتی میده یا نمیده؟ الا ماشاءالله. سفره‌های رنگین قشنگ برای مردم میذاشته نمیذاشت؟ چه شد دور معاویه شلوغ‌تر از دور علی بود؟ بود یا نبود؟ خود علی در نهج البلاغه این همه فریاد میزند از مردم که آخه منو با کی مقایسه میکنید؟ با معاویه؟ ببینید دور معاویه چه میکنن و با من علی، تا اون حدی که شب 19 رمضان وقتی مختصری چرت میزند میگه یا رسول الله دیدی از امت تو چه کشیدم؟ پیغمبر فرمود به زودی میای پیش ما. که سحر همون شب شمشیر بر فرق مولا. چرا معاویه اینقدر دورش بود؟ چون به اقتضای تمایلات مردم حرکت میکرد. آیا چون معاویه شهوت مردم را تأمین میکند، خواسته های حیوانی مردم، ببینید یک زمان امیر، خلیفه، پیشوا و اون را خواسته های منطقی مردم را تأمین میکند، مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام چگونه عمل میکنه؟ وقتی برادرش عقیل میاد یک کمی به من سهمیه بیشتر بده، میگه داداش با بقیه فرقی نداری، هر وقت به بقیه بیشتر دادم به تو هم بیشتر میدم. حتی خودم هم یک ذره بیشتر بر نمی دارم، باید به این مردم برسم. ابن عباس میگه ببینید فرق آزادی که علی میده، آزادی که معاویه میده. خوب دقت بفرمایید، وقتی ابن عباس میاد میبینه علی ابن ابی طالب یه کفش کهنه رو داره وصله میکنه، بعد یه انبان لاک مهر شده ای آوردن. آقا چی توشه که اینقدر لاک مهره؟ لاک مهرش رو شکست، باز کرد، نون خشکی که باید تو آب میزد تا بتونه بخوره. گفتم آقا این نون خشک لاک مهر نمیخواد. گفت نکنه دوستان من در قیاب من خورشتی چیزی به او بمالن. گفتم چه میشود شما بخورید؟ گفت به خدا قسم از بهترین مغز گندم و از عالی ترین عسل مصفا میتوانم غذا تهیه کنم، ولی من چگونه امیر و خلیفه مسلمین باشم که من نان و خورشت بخورم، یک بچه یتیم در دورترین نقطه منطقه حکومتی من نان خشک بخورد و سر به بالین بگذارد؟ پس من مثل فقیرترین مردم زندگی میکنم. یعنی علی از تعلقات خود میگذرد، از مردمم میخواهند از تعلقات حیوانی بگذرید، اما علی خود از قیودات الهی جدا نمیشود، از مردم میخواهد از قیودات خدایی جدا نشوید. معاویه چی؟ از تعلقات هوای نفس خود نمیگذرد، به مردمم میگه هوای نفستون هرچی میخواد بهتون میدم، در عوض قید خدا رو کنار بزنید، نام پیغمبر رو دفع کنید. این نیست؟ اون وقت کسانی که این آگاهی رو میدادن ببینید چگونه عمل میشه. این کتاب از طبقات الکبرای ابن سعد جلد 4 صفحه 229. اخبرنا مسلم ابن ابراهیم قال حدثنا ابو كعب صاحب العرير قال حدثنا ابو الاسفر عن الاحنف ابن قيس قال. انا راویانه کی نقل میکنه؟ اعطیت المدینه ثم اعطیت الشام، خلاصه رفتم شام، فجمعت، نماز جمعه رو تو مسجد شام خوندم، فاذا انا برجل، دیدم یه آقایی تو مسجد، لا ينتهي الى ساریه الا فر اهلها، به هر ستونی از ستونهای مسجد نزدیک میشه جمعیت همه فرار میکنن. من از راه رسیده بودم تو شام، تو مسجد جامع نماز جمعه میخوندن، من نمازم خوندم، دیدم یه آقایی، مساجد معمولا ستون زیاد داره دیگه، این پلو این ستون تا میاد جمعیت از دورش فرار میکنن. دقت بکنید به جمله، فاذا انا برجل لا ينتهي الى ساریه، در این وقت به یه مردی برخوردم به هیچ ستونی نمیرسه الا فر اهلها، مگه مردمی که اطراف اون ستونن همه فرار میکنن، همه در میرن. یصلی، نماز میخونن، و یقف و صلاته، نمازش رو هم خیلی طول نمیده. فقال و جلست الیه فقلت له، و جلست الیه و قلت له، بالاخره رفتم جلوش نشستم و به او گفتم یا عبدالله من انت، ای بنده خدا تو کی هستی؟ چرا مردم انقدر از تو فرار میکنن؟ چی شده که دور تو نمیشینن؟ تو هر جا میری اینا در میرن. قال انا ابوذر، گفت من ابوذرم. بعد فهمیدیم که ابوذر غفاری که تبعید شده به شام میاد مسجد، نمازش هم جدا داره میخونه، یعنی مبارزه منفی خودش رو هم نشون میده، چون میگه نماز میخوند، نمازش هم طول نمیداد، یعنی همراه با اینهام نبود، جدا. این نکته هم هست، به هر جا میرفت مردم از دورش فراکنده میشدن. فقال لی، وقتی گفت من ابوذرم، به من فرمود من انت، تو کی هستی؟ قال قلت انا الاحنف ابن قيس، من احنف قيسم. قال قم عني لا ادوك بشر، فقلت له كيف تعودني بشر، به من گفت بنده خدا پاشو برو گرفتار شر من نشی. بهش گفتم که چطور از تو شر به من برسه، یعنی چی؟ قال ان هذا، یعنی معاویه، و معاویه گفته نادا منادیه، منادیانش ندا در دادن، به همه اعلام کردن هر کسی با این فرد لا یجالسنی احدون، کسی حق نداره با من مجالست کنه، اگه کسی با من مجالست کرد پدرشو در میارن. معاویه آزادی میدهد شراب بخورن، آزادی نمیدهد با یه مرد حق بنشینن حرف بزنن. ملت مسلمان، تاریخ رو بخوان و توجه داشته باش، اگر ما بر اساس شهوت، شکم، مقام، تعلقات چند روزه دنیوی بخوایم به این امور نگاه کنیم باید چی بگیم؟ هر کسی که میگوید اشتباه نشه، بد برداشت نکنید، من نمیگم نباید شکم ملت سیر شود، نباید نظام اقتصادی درست شود، نباید تورم از میان برود، نباید گرفتاری های ازدواج و مسکن از میان برود. خدایا تو میدانی اون مقداری که من به سهم خودم برای ازدواج جوانان و مسکن جوانان و مشکلات اقتصادی جوانان قصه میخورم و داد میزنم و فکر میکنم و با ثروتمندان مینشینم طرح میدم کار کنید، آپارتمان بسازید، مسکنهای ارزون قیمت درست کنید. خدمت مراجع در قم رفتم گفتم اجازه بدید از سهم امام آپارتمانهایی بسازن 40 متری 50 متری 5 سال و 10 سال اول ازدواج به این جوانها مجانی بدن، بگن کادوی امام زمان برای تو جوان 5 سال اول ازدواجت، کادوی امام زمان برای تو دختر خانم این جهازه، این چقدر اثر تربیتی داره. اینا رو دام. اما چیز دیگه دارم الان میگم. چی میگم؟ میگم اگر بنده به شما میگم که ما میخواییم به شما خدمت کنیم، هرچی دلتون خواست به شما میدیم، من به شما خیانت کردم. برای اینکه اگر هرچی دل شما خواست خوبه، خوشا به حال من، اون چی که شما میخواید خوبه، منم کمک کنم تأمین کنم، اما اگه هرچی شما خواستید بده، من باید چی کار کنم؟ اینن حضرت ابراهیم و مردم اون زمان، مردم اون زمان چی میخواستن؟ بت پرستی. خب حضرت ابراهیم چرا اذیت شما میکنید؟ تو هم با اینا هم نفس شد دیگه، هم دم شد. میگه نه خیر، بتارم میشکنم، جلوشونم وای میستم، آقا میندازن تو آتش. بندازن؟ این کار درسته یا غلطه؟ من عبد خدام، آزادم. ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. ما فقط و فقط سرمونو سپردیم به خدا، هرچی او بگه عبدیم، عبد غیر خدا نمیشیم. خلق چنین میخواهند، ما عبد خلق نمیشویم. اگر خلق عبد خدا شدن، به خاطر عبد خدا دستشون رو میبوسیم، خواسته های اونها که در راستای خواسته های خداست تأمین کنیم. اما اگر همه خلق پشت به پشت هم بدهن که خلاف خواست خدا عمل کنن، بتوانیم فریاد میزنیم خواستتون غلط است، نه اینکه بل اجبار فادوادارشون کنیم. تفهیم میکنیم، تعلیم میدیم، آگاهی میبخشیم، آزاد شوید از این بردگی ها، جدا بشید. از قرآن براتون بخونم خدا چی میگه در این زمینه. سوره نساء آیه 119، و من یتخذ شیطان ولیاً من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. برادرا، خواهرا، شما رو به جان ابوالفضل، قرآن بیشتر بخونید، مفاهیم قرآن رو بیشتر دقت کنید، تفسیر بخونید، زندگی معصومین رو بخونید. من با کمال تأسف به شما بگویم، با تمامی گستردگی کتاب، کتابخانه، دیسکت‌ها، خدمات اینترنت و رایانه و غیره و غیره و غیره، سطح فرهنگ دینی جامعه ما از نظر درک و معرفت بسیار پایین است، بسیار پایین است. بدون رو درباسی میگم، حق رو باید گفت، کم کار کردیم اطلاع. آی خانواده های مذهبی، میزان معرفت و آگاهی و اطلاعات دینی در پسراتون، در دختراتون، در اعضای خانوادگیتون چقدره؟ برای یه مهمونی که میخواین دور هم دیگه تشکیل بدید بشینین، چه نیروها صرف میشود و چه زحمتها کشیده میشود؟ چقدر نیرو صرف میشه در همین نشست ها چهار کلمه از معارف دین آموخته شود؟ ای آیه قرآنه، و من یتخذ شیطان ولی من دون الله. ولی یعنی چی؟ سرپرست. ولی یعنی چی؟ اون کسی که بر شما یک سیطره ای دارد که بر اساس اون سیطره شما را رشد می دهد. پدر و مادر اولیای بچه‌ان، بر بچه ها ولایت دارن، بر پسر و دختر واجب است امر و نهی پدر مادر را اطاعت کند، مگر اینکه خلاف شرع باشه. تا این مقدار اگه مسلمونیم، میخوای بریم عمره، مادر میگه راضی نیستم، حرامه بری، چون رفتن عمره مستحب، اطاعت امر مادر واجب. میخوای بری کربلا، پدر میگه راضی نیستم، رفتن حرامه، چون کربلا مستحب، اطاعت امر پدر. اما اگر خدایی نکرده پدر گفت حالا نماز نخون مهمه، گوش به حرفش نباید بدی، چون خلاف اون چه که خدا میگه. اما ولی به معنی صحیح کلمه، ولی کسی است که بر شما یک سیطره ای دارد. پدر و مادر اولیاین، ولیین، شما رو رشد میدن، میارن بالا. حالا اگر کسی اون ولیی که سرپرست خودش انتخاب کرده میخواد او را رشد بده، این شیطان باشد. و من یتخذ شیطان ولی یا من دون الله، خدا که شیطان ولی شما قرار نداده. چه باعث میشود شیطان رو ولی خود بپذیریم؟ هوای نفس ما. اگر هوای نفس ما این کارو کرد، شیطان ولی ما شد، چه کار کردیم؟ فقط خسره، خسرانن مبینا. هم فقط داره، هم خسرانن مبینا داره، تأکیدم روش کرده. آخ چه ضرری، وای چه ضرر آشکاری. یعنی بناست تو عنان اختیار به کسی بدی. آقا تو مثال علمی، مثال طبی، دوتا ساده عرض کنم برم جلو. شما برای مداوا خودتو در اختیار یه پزشک میگذاری، بلد نیست، ناشیست، یا عذر میخوام از آقای اطبا، مثال میزنم، بلد نیست، ناشیست، یا قصد سو دارد، میخواد برخورد اقتصادی مادی بکنه برای اذیت بیماران. اگر خودت رو به این پزشک سپردی، یا مطالعه کرده به این پزشک سپردی، که وای به حال شما، یا تحقیق نکرده، چرا تحقیق نکرده، جان خودتو به دستی همچو پزشکی دادی، چقدر ضرر میکنی؟ ممکنه یه وقت متوجه بشی که دیگه جبران نشه کرد. این از نظر علمی، 10 سال عمرتو صرف کردی پایه یه استادی، تحقیق نکرده، مطالعه نکرده، 10 سال از عمرت رفت، شادابی، جوانی، سن کار، سن تحقیق، سن مطالعه، بعد از 10 سال به خودش میاد، ای داد بیداد، 10 سال عمر من چگونه مصرف شد، چی مونده بینش، این چه خسرانیه. حالا من در شؤون ولایت الهی عنان اختیار خود را به شیطان بدهم، فقط خسر خسرانن مبینا، هست یا نه؟ سوره اعراف آیه 27، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ای بنی آدم، بچه های آدم، مبادا شیطان شما رو گول بزنه و بفریبه، همون گونه که والدین شما رو از بهشت خارج کرد. انا جعلنا، تو کلمه جل دقت کنید، شاهد بیارم از قرآن، و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. جعل یعنی وضع، یعنی خلق، یعنی سن. سنت پروردگار این گونه قرار گرفته است که شما با چشم ببینی، اگر این دقت رو نکردی نمیبینی. سنت خدا، جعل خدا اینه با گوش بشنوی، اگه هماهنگ با سنت خدا عمل نکردی نمیشنوی. لذا انا جعلنا الشیطان اولیا، ما قرار دادیم شیطان رو سرپرستان، للذین لا یؤمنون. دقت بفرمایید، یعنی قانون من خدایی اینه، اگر مؤمن به حق نشدید، سرسپرده باطل خواهید شد. اگه میخوای آزاد باشی، باید برده ناحق نباشی. اگر بندگی حق پیدا نکردی، بندگی باطل رو حتما پیدا میکنی، هم عقلن و تجربه، هم نقلن و شرعن. نقلن و شرعن فرمایش امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه، فرصت نیست باز کنم و بشکافم، با اشاره میگم. امیرالمؤمنین فرمود اگر تحمل عدل مرا ندارید، چگونه میخواهید ظلم ظالمان را تحمل کنید؟ عبدالله عمر خیلی جانماز آب میکشید. جزء عبادله معروف صدر اسلام که سه عبدالله نام بودن، خیلی هم خر مقدس به توان چند بودن بوده. امام حسین فرمود عبدالله شنیدی از جدم، روایاتو میدونی، بگو به مردم من کیم و خاندان بنی امیه کیه. گفت ما را به کار دنیا کاری نیست، ما مشغول عبادت هستیم. در مقابل امام حسین، ما را به کار دنیا کاری نیست. وقتی که حجاج را به عنوان استاندار مدینه فرستادن، مدینه غروب بود، اون خادم خانه حجاج اومد گفت عبدالله پسر عمر در میزنه، میگه به حجاج بگید میخوام بیام با نماینده و استاندار خلیفه بیعت کنم. گفت بگو خستم، از راه رسیدم، حال ندارم، بره فردا صبح بیاد. اومدن دم در به عبدالله عمر گفتن این گونه میگه. گفت برو به عبدالله، گفت برو به حجاج بگو از پیغمبر شنیدم کسی با خلیفه خدا بیعت نکند بمیرد جهنمی است، میترسم امشب بمیرم با تو نماینده خلیفه بیعت نکرده باشم و برم جهنم. حجاج گفت بگید بیاد تو. اومد تو، لم داده بود تو بسترش، گفت حال ندارم بشینم و دستم رو دراز کنم، پام دراز، با پام بیعت کن. عبدالله عمر دست دراز کرد، به پای حجاج بیعت کرد. یعنی اگر بنا بشه کسی زیر بار حق نرود، زیر بار باطل خواهد رفت. انا جعلنا الشیطان اولیا للذین لا یؤمنون. اگر سرسپرده حق نشدی، سرسپرده شیطان میشی. سرسپرده، شاید شیاطین باشه، جمع باشه، سرسپرده عوامل گوناگون نفسانی و شهوانی خواهی شد. خدا میخواهد ما آزاد بشیم از عوامل شهوانی. لذا در آیت الکرسی میخونید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. یه تفسیری از امام باقر راجب این آیه بخونم براتون، تفسیر برهان جلد 1 صفحه 244. از امام باقر پرسیدن الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاء هم طاغوت، کفر ورزیدن، سرپرستاشون میشن طاغوت. وقتی طاغوت شد یخرجون هم من النور الی الظلمات، به جای اینکه اینا رو برن تو نور، اینا رو میبرن تو ظلمات. به جای اینکه آزادی واقعی بنا بدن، آزادی شهوانی میدن. این یعنی چی؟ ان الباقر علیه السلام والذین کفروا، ای کفروا به ولایت علی ابن ابی طالب، اولیاء هم طاغوت نزلت فی اعداء علی ابن ابی طالب. یعنی وقتی علی رو نپذیرفتن میرن سراغ دشمنان علی. و من تبعهم، و کسی که تبعیت میکنه از دشمنان علی، اخرج الناس من النور، این مردم رو از نور خارج میکنن. و نور ولایت علی، فسارو الی ظلمه ولایت اعدائه. اگر نور است پیروی ولایت علی است، و اگر ظلمت است پیروی دشمنان علی است. اگر رفتن سراغ علی و آل علی در جامعه نورانی وارد می شوند، و اگر رفتن سراغ دشمنان علی جامعه ظلمانی تیره شهوانی پیدا می کنند. پس عواملی که در بیرون می خواهد آزادی به ما بدهد، هماهنگ با بعد شهوانی درون ما کار می کند، یا هماهنگ با بعد رحمانی درون ما. کیست مولا؟ اون که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند، زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و اون علی مولا نهاد. پیغمبر گفت من و علی مولای شماییم، سرپرست شماییم، میخواییم شما را از ظلمت خارج کنیم تو نور بیاریم. یه مثال بزنم، بی مثال دقت کنید. بنده دو دسته دوست داشته باشم. یک، دوستانی هن وقتی با هم توی مجلس میشینیم، تو کلاس میریم، تو خیابون میریم، تو مغازه و مزرعه و باغ و گردش و تفریح میریم، این دوستان چی میگن؟ میگن آی فلانی گرفتار هوای نفست مباش، عجب تو را نگیرد، تکبر بیچارت نکند، بیاد خدا باش، قیامت رو در نظر بیار، از آخرت بترس، چند روزه دنیا تمام میشود، تکلیف خدایی یادت باشه. هی این حرفا رو به من میزنن. ممکنه گاهی هم بدم بیاد بگم انقدر از این حرفا به من میزنید. دسته دوم وقتی با اونها میشینم میگه چی دلت میخواد؟ میگم دلم میخواد شیطنت کنم. میگه چه امکاناتی از من خواستت در اختیارتم برات فراهم میکنم. هوای نفس تو چجوری میخوای تأمین کنی در اختیارت میگذارم. من اگر عاقل باشم در بین این دو دسته کدام یک دارد مرا رشد میدهد و کدام یک داره من بیچاره میکنه؟ اون دوستانی که میگوین از خدا بترس، این کار رو نکن، آزادی باطل رو از من میگیرن. اون کسانی که به من میگن ول کن این حرفا رو، بیا منم شرایط خوشگذرانی برات فراهم میکنم، دارن آزادی الهی رو از من میگیرن و منو برده هوای نفس میکنن. من عاقل باید ببینم اون عوامل بیرونی در ارتباط با کدام بعد درونی من با منن. بعد درونی رحمانی بگیریدش. لذا روز عاشورا اکثر شهدای کربلا تو رجزشون این مفهومو دارن، میگن مردم اگه دنبال حسین رفتی دنبال رحمانه، اگه دنبال یزید رفتی دنبال شیطانه. همش کلمه رحمان شیطان، رحمان شیطان. خب یزیدم آزادی میداد، آزادی شیطانی. اون وقت وجود مقدس قمر بنی هاشم جانم به فدایش. چقدر خودشو مقید کرد؟ مقید به چی؟ ببینید دو تا عامل بیرونی چه بکنم؟ مجبورم، وگرنه اصلا این دو تا عامل، ای وای که میخوام این دو تا عامل در کنار هم مقایسه کنم. یکی حسین سلام الله علیه، یکی شمر یزید ابن زیاد. شمر یه عامل بیرونی بود، حضرت ابوالفضل آزادی داد یا نه؟ چه نوع آزادی؟ آزادی شمری، آزادی یزیدی، آزادی ابن زیادی، آزادی شیطانی، آزادی شهوانی. چی بود اون؟ چی بود؟ امان نامه. امان نامه میخواست آزادش کنه دیگه. شمر صدا زد، چون یه بستگی از نظر قبیله ای با جناب ام البنین سلام الله علیها دارد که هر چه در عظمت این زن سخن بگویم کم گفتم. که ام البنین چه ام البنینی؟ شمر خیال کرد عباس هم مثل خودش گرفتار این تعلقاته، اومد کنار خیمه ها صدا زد پسران خواهرم بیان. آقا ابوالفضل جواب نداد. امام حسین فرمود جوابش رو بده. حضرت جواب داد چی میگی شمر؟ گفت برای شما امان نامه آوردم، شما آزادید، از این گروه بیاید، هر چی بخواید بهتون میدیم. خب آزادی داشت میداد، اما آزادی از چی؟ بر مبنای هوای نفس. اما امام حسین چی میگفت؟ هر کی با من باشه باید کشته بشه، سرشو باید بده، جانشو باید بده، اسارت باید بره، تشنگی رو باید تحمل کنه. من با امام حسین باشم اینا رو دارم، با شمر باشم اونا رو دارم. ببینید چجور آزادیه. وقتی اینو حضرت ابوالفضل علیه السلام گفتن، بدن ابوالفضل به تعبیر من لرزید. وای بر من آزادم، حسین اسیره. اون شکل آزادی که جدایی از حسینین آزادی است. لذا او ما پسر کیه؟ باباش که حسابش جدا، حالا مادرشو بگیم. بابا مثل علی با اون مقام به برادرش عقیل میگه داداش یه زنی میخوام با این خصوصیات. حتی علی با اون عظمت میگه زنم این خصوصیات رو داشته باشه، اینجوری باشه، اینجوری. داداش برای چی؟ بعد از سالها، بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، برای چی؟ چون میخوام فرزندانی از او داشته باشم چنین خصائصی داشته باشه. پس معلومه حتی پدری چون علی باید یه همسری باشه. کف علی بعد از زهرا دیگه پیدا نمیشه، تموم شد. ولی در عین حال یه مقداری نزدیک باشه. گشتن ام البنین رو انتخاب کردن. دو نمونه فقط عرض میکنم که ببینید عظمت امام شناسی و آزادگی به این معنای این مادر، تا بعد ببینید فرزندان چگونن. مگه در جنگ صفین محمد حنفی لرزید، امیرالمومنین نفرمود از مادر درس بردی؟ بابات که منم که نمی لرزم، تو از مادر درس بردی. اما راجب ابوالفضل و برادرانش، مادر کیه و چیه؟ وقتی ام البنین آوردن خانه علی به عنوان همسر علی، علامانقل، اسم اصلیش فاطمه است، علامانقل به علی میگه علی جان میشه خواهش کنم منو در این خانه فاطمه صدا نزنید؟ چرا؟ فاطمه مقامش بالاتره. و پسر چی میگه؟ در عمرش به حسین میگه سلام الله علیه یا سیدی و مولای، نمیگه برادر. مادر چی میگه؟ میگه فاطمه حسابش جداست. درست اسم من فاطمه است، من کجا، فاطمه زهرا کجا؟ من اومدم تو این خونه کنیز بچه های فاطمه زهرا باشم، لذا منو در ردیف فاطمه به نام فاطمه صدا نزنید. قنداقه عباس علیه السلام رو دادن به بغل امیرالمؤمنین. آقا بند قنداق رو باز کرد، این دستای کوچولوی عباس آورد بیرون، هی بوسه به این دستها میزنه و عشق میریزه. مادر سوال کرد آقا جون دستهای بچه‌م مسئله ای دارد که شما میبوسید و عشق میریزید؟ فرموده باشن ام البنین اون چه من میدونم تو نمیدونی. چی آقا؟ این دستها را در دفاع از حسینم کربلا جدا میکنند. مقام را ببینید یک مادر. آقا جون قنداقه رو بده به من. قنداقه رو گرفت، اومد دو بچه رو دور سر آقا ابی عبدالله میگردون. بچه‌های من فدای بچه‌های فاطمه زهرا. این مادره. اون وقت این پسر، چهار پسر از ام البنین تو کربلاست. حضرت ابوالفضل 34 سال است، اون سه برادر دیگر سناشون کمتره، متأهلم نبودن، مجرد بودن. من برام سوال بود که حضرت ابوالفضل علیه السلام اول یکی یکی برادرای کوچکترش گفت برید شهید شد، بعد خودش رفت. چرا؟ بزرگان تحلیل کردن میخواد داغ برادر را رو ببینه اجرش بیشتر بشه، همون گونه که امام حسین داغ همه رو دید و آخر شهید شد. خم به ابرو در مقابل امامش نیاورده، در مقابل عامل خارجی رحمانی تسلیم. او عبد حسین است، آزاده عالم است. عبد حسین به چه معنی؟ السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولی رسولهی ولی امیر المؤمنین ولی الحسن والحسین، مطیع خدا، مطیع رسول خدا، مطیع امیر المؤمنین، مطیع امام حسن و مطیع امام حسین. در بس تسلیمین ها. اون وقت به چه مقام میرسد ابوالفضل علیه السلام؟ همین الان که الحمدلله را باز میرید و میاید، تحقیق کنید برای همیشه، اینو مردم عراق معترفن، الانم معترفن، در اوج خفقان صدام هم معترف بودن. مشکل ترین دعوایی را که دادگاه ها عاجز میشن، کافیست یک کلمه بگن بریم تو حرم ابوالفضل قسم بخوریم. کسی جرأت میگه نه اسم عباس رو نبرید، نه اینجا شد ما تسلیمیم. وقتی عظمت ابوالفضل عبد حسین شد، یعنی سرسپرده حسین شد، سرسپرده خدا شد، خدا آزادش کرد. تا اونجا عالمی در نجف مدتها خواسته هایی داشت، اومد حرم حضرت ابوالفضل، زمان شیخ انصاری متوسل حضرت ابوالفضل شد. در این بین حالت خوابالودگی بهش دست داد. یه وقتی قبل از این که حالت خوابالودگیش دست بده، دید یه بدنی که مثل یه تکه گوشت لختیه و فلج آوردن، میگن آقا شفای اینو بدید، پسر رئیس قبیله است، رئیس قبیله مرده، ما کسی دیگه نداریم. این تو عالم خلسه خوابالودگی دید حضرت ابوالفضل رفت خدمت امام حسین، گفت داشت، از خدا بخواین جوونو شفا بدن. امام حسین از خدا خواست، از آسمان ندا اومد به امام حسین، اگر شفا ندیم چه؟ میخواد این آقا بفهمه، نه اینکه خدا. ندا اومد، حضرت ابوالفضل عرض کرد بس به خدا عرض کنید لقب باب الهوایجی رو از من بگیره. میگه تا گفت لقب باب الهوایجی رو از من بگیره، یه دفعه دیدیم که این کائنات اون عالم خلسه به لرزه در آمد. از عالم بالا ندا اومد نه نه، ابوالفضل باب الهوایج است. یه وقت دیدم ولوله شد، پریدم دیدم جوون پا شده چسبیده به ذریع ابوالفضل گریه میکنه. میگه منم دلم گرفت قهر کردم، گفتم یا ابوالفضل حاجت منو ندادی، حاجت تو اینو دادی، من میرم نجف، لباسامو در میارم برمیگردم میرم ایران. رسیدم دروازه نجف، یه پیکی از شیخ انصاری دم دروازه نجف به من رسید، گفت شیخ فلان تویی؟ گفتم بله. گفت شیخ انصاری با تو کار داره؟ او من دیگه با شیخ کار ندارم، من با ابوالفضل قهر کردم، چه میرسه به شیخ؟ میخوام برم. گفت اومدی؟ اومدی نه اومدی؟ به زور میبرم، شیخ تو رو میخواد. منو برد پیش شیخ، تا برد پیش شیخ، شیخ فرمود از ابوالفضل قهر میکنی؟ آقا به خواب من آمد، گفت این طلبه بگو حاجت اولت اینه بد میدیم، حاجت دومت اینه بد میدیم، حاجت سومت اینه به صلاح الدین نخوا. طلبه میگه زدم تو سرم برگشتم کربلا، اومدم کنار ذریع ابوالفضل نشستم، گفتم آقا باب الهوایجی، تو که همه چیز تو برا خدا دادی، لذا در تمام عمر ولیش رو میشناسد، میگه سیدی مولای آقا. اما حالا آخرین لحظات روز عاشورا شده، اومد حسین جان منم میخوام برم، حسینی که یه همچو برادری میشناسد. برای حسین که انسان شناسه، ابوالفضل شرزشی داره، من نمیفهمم، فقط از اینجا میدونم وقتی امام مجتبی رو تو قبر گذاشت نگفت کمرم شکست، گفت غارت زدم، ولی وقتی اومد کنار بدن ابوالفضل تو حلقمه گفت الان نکسر از زهری. عباس هم برای این که نشون بده داداش میخوام برم، پس این مشک آب رو بگی برادر، این مشک رو ببر آب برا بچه ها بیار، جوان پسر و دختر خواهر و برادر، برای عباس میخوای سینه بزنی عشق بریزی؟ ببین عباس چقدر مطیع امامش بود، تو چقدر مطیع امام زمان علیه السلامی. وقتی امام فرمود مشک و آب بیار، تمام نیروش عباس جمع کرد، وارد شریعه شد، به اختزای آتش دستا رو برد زیرا، مشتی از آب آورد بالا، فذکر آتش الحسین، بیاد تشنگی حسین افتاد. حسین جشنه است، من چگونه آب بنوشم؟ آب نخورد، مشک پر آب کرد، تمام سعیش اینه که مشک آب رو به قیمه برسانه. از پشت نخل شمشیری پرتاب شد، دست رب دست عباس بریده شد، مشک به زمین افتاد. عباس نمیگه دستم، میگه دینم مشک آبم. والله ان قطعت مو یمینی اینی و حامی عبدن اندینی. مشک رو دست چپش قرار داد، شمشیری آمد، دست چپ بریده شد، مشکو به دندان گرفت. خدایا امر امامم رو اجرا کنم. همینجور که رو اسب نشسته با حسرت نگاه میکنه، یه وقت یه تیری آمد به مشک آب نشست، مشک سوراخ شد، آب ریخ. میگه دیدیم دیگه عباس شل شد، همینجور که متأثر میدید چه کنم آب ندارم. یه وقت هرمله تیر به چشم عباس زد، دست نداره تیر رو از چشم در بیاره، دوتا زانوی مبارک آورد بالا، سر آورد پایین که به کمک تو زانو این تیر رو از چشم در بیاره. گفتن عباس سرش آورده پایین، عمود آهنین را بر فرق عباس کوبیدن، از اسب زمین افتاد. اینجا صدا زد اخی ادرک اخای، برادر برادرت رو دریاب. نمیدونم، شاید زهرا اومد کنار علقمه، تجلی زهرا بود، آغوش باز کرد، عباسو در بغل گرفت. پسرم، طبق یک برداشت عباس در حسین خلاصه شده، پس پسر زهراست. وقتی زهرا میگه پسرم، عباسم به حسین میگه برادرم.